بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد 4، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 105، حضرت لقا، لیاقت و رویارویی، لاقی، ملقی، القی الملقین، اهداء الملقین، القاء الفائلین، افعل الملقین، القی المکونین. صفحه 657. یا لاقی، یا ملقی. 1. لقا به معنای القا کردن، تلقین نمودن، نائل آمدن، لیاقت داشتن، ملاقات کردن و تلاقی نمودن است، ولی دارای دو معنای کلی و ویژه است که دو روی امری واحدند. القا و تلقین نمودن معنا، انگیزه و حقیقتی در انسانی و سپس حق آن موضوع القا شده را در جهان بیرونی محقق نمودن و به آن نائل شدن و ملاقاتش کردن. تقریبا همه مشتقات این مصدر در قرآن کریم که از اراده الهی صادر شده است حامل این حقیقت دو جانبه می باشد که انسان را مخاطب قرار داده است. 2. خداوند در دهها آیات کتابش تقریبا همه مواهب هدایت بخش خود را به اهلش القا و تلقین می کند و با این بندگانش قرار ملاقات با جمال حقیقت این القا شده ها را می گذارد که کمال این حقیقت همان لقاء الله است که برای عارفان در این دنیا و ما بقیه مردمان هم در قیامت کبرا رخ می نماید، که جمله این القاعات الهی در بشر به مثابه من الله و منانیت و منت او بر مؤمنان و بلکه کل خلق است. از القای اسمایش به سماوات که سرآغاز آفرینش است تا القای اسمایش به آدم و کلماتش به بشریت و القای امرش به عدمیت هر شیئی جهت آفریده شدن، و القای وحی به صور گوناگون به همه مخلوقات و وحی ویژه‌اش به انبیای الهی و القای کتاب و حکمت و روح به اولیایش و وعده روز ملاقاتش با همه خلایق، که همه حقایق القا شده در جمال مطلقه قدوسیش رخ می نماید و این روز لقا و تلاقی و ملاقات و لیاقت است. برترین و کاملترین القای الهی همان وحی ویژه و روحش به مؤمنان و مرسلین و مخلصین است. 3. بالا برنده درجات که صاحب عرش است القا می کند روح را از امرش به هر بنده‌ای که خواهد از برای دیدارش. سوره غافر، که در این آیه هر دو بچه القا مذکور است، القا برای ملاقات، ملاقات جمال همان روحی که القا شده است. 4. اراده کردیم که شیطان القا کند فتنه ای را در دلهای مریض ریاکاران تا قلبشان قسی و سنگ گردد. سوره حج، که این القای ضد ملاقات است، زیرا منافقان به این وسیله دلهایشان شقی شده و دیگر حقیقت هیچ امری را در جهان درک و دیدار نمی کنند و گویا دلشان به هر امر دوست داشتنی کور و عقیم می شود، که این عذاب عظیم است، که همین جماعت در روز قیامت کبرا هم تا به دیدار لقای الهی را ندارند و در آن روز خود را با صورت در آتش سرنگون می کنند. قرآن، زیرا لیاقت این ملاقات را ندارند. 5. هر رسولی که برگزیدیم شیطان نیز اراده کرد تا در ایمانش القا کند، ولی خداوند باطل ساخت القای شیطان را. سوره حج تا رسولان الهی از القای پروردگارشان مأیوس و کور شوند، ولی خداوند آن شیاطین را با شهابی مورد اصابت قرار می‌دهد. قرآن 6. در حقیقت کل جهان هستی لا متناهی در عرصه غیب و شهود تعین و محصول القای الهی در عدم است که همه القاعات الهی را به ظهور رسانیده است و لذا جهان هستی عرصه ملاقات با خداست، ملاقات با القا کننده وجود. 7. در حقیقت هر موجودی در جهان تعینات هم مخلوق القای وجود حق در عدم است و هم محل تلاقی وجود و عدم است و هم محل ظهور جمالی از حضرت وجود و ملاقات خلق با حق است و هم ملاقات عدم با وجود. در این معنا بمان. پس کل جهان هستی مظهر یا لاقی و یا ملقی است. 8. تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا شود، ولی رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد. اکنون که چنین است، هرگز پشتیبان کافران مباش. سوره قصص. این آیه نشان می‌دهد که همه القاعات الهی از رحمت مطلقه و کرم و فضل پروردگار است که بدون تمنا و دعایی هدیه می‌شود. پس نوری از هدایت است و کافران منکر این امر می‌باشند، زیرا خصم من الله و منت الهی هستند، چرا که همه امور را تنفیس و منی کرده اند برای عدمیت خودشان. 9. آنان که به نشانه‌های الهی و لقایش کافر شدند از رحمت خدا مأیوس می‌شوند و آنان را عذاب الیم است. سوره عنکبوت. آنان که به نشانه و لقای ربشان کافر شدند، همه اعمالشان باطل و پوچ می‌شود. سوره کهف. آنان که به نشانه ها و دیدار ربشان کافرند، همواره در عذابی حاضرند. سوره روم. آنان که نشانه ها و ملاقات خدا را دروغ می خوانند، همه تلاش هایشان بیهوده می شود، در حالی که کل حاصل زندگیشان جز اعمالشان نیست. سوره اعراف. این آیات و ده ها آیات متشابه در کتاب خدا نشان می دهد که باور و شوق و امید به لقاء الله در زندگی علت و لعلل هر سعادت و هدایت و سلامتی است که بدون آن آدمی از روح و عشق و امید و هدف حیات خود تهی می گردد و لذا همه تلاش هایش بی ریشه است و به مقصدی نمی رسد، زیرا بی جان است، چرا که خداوند جان جانان است و شوق به دیدارش کل امید و روح زندگی انسان است و بدون چنین باور و شوقی آدمی مجبور می شود که برای خودش آرمانهای تصنعی و موهوم و شیطانی درست کند که همه سراب و فریب و ظلمات هستند، چرا که هر آنچه که در ماده و معنا و احساس بشر است، القای الهی است و حضور او در انسان می باشد. پس ناباوری به لقای او و جستجو نکردن این لقا، عین ناباوری و غفلت نسبت به خیشتن است و نسیان وجود است. آنان که لقای ما را مشتاق نیستند، در کوری و سرگردانی زیست می کنند. سوره یونس. آنان که مشتاق ملاقات ما نیستند، فرشتگان بر آنان نازل نمی شوند. سوره فرقان. فرشتگان حاملان روح امید و رحمت و لطف و محبت هستند، پس فاقدان چنین باور و شوقی در افسردگی و عبث و شقاوت به سر می برند و نسبت به هر حقیقتی کورند، چرا که نسبت به حق وجود خود کافر و غافلند، زیرا هرچه هستند و دارند از القای اوست. پس این کفر و بیمیلی این کفر و نفرت انسان از خیشتن خیش است و همه آرزوها و آرمانهایشان باطل می گردد، زیرا همه افکار و امیال و احساسات بشری حاصل القای الهی است و جز در لقای الهی به کام نمی رسند. ده، آنان که در امید و جستجو و شوق لقای الهی در حیات دنیا نیستند، کل دینشان میان تهی و در دنیا بی ریشه و بی هدف است و به خدمت مادیت تباه می شود و هیچ حقی از دین را در نمی یابند الا اینکه آن را تحریف و تبدیل می کنند، زیرا هر چیزی در زندگی نشانه اوست و لقای او را نوید می دهد و می تواند مظهر لقای با او شود. آنان که مشتاق دیدار ما نیستند به حیات دنیا راضی شده و به آن دل می دهند و اینان نسبت به آیات ما غافلند. سوره یونس. آنان که دیدار با ما را باور و امیدی ندارند مایلند که قرآن و آیات ما را تبدیل و تحریف کنند. سوره یونس. و عجبا که شاهدیم اکثر ترجمه ها و تفاسیر قرآنی موجود در جهان اسلام لقاء الله و لقاء رب و وجه الله را ترجمه و تفسیر به رضای خدا می کنند، نه دیدار با خدا و دیدار با جمالش. و این عین تحریف و تبدیل مهمترین و کلیدی ترین پیام خدا در دین آخرالزمان است که دین لقاء الله و معراج است. به راستی آنان که حجت‌های آشکار الهی و هدایتش را پس از نزول و بیانش کتمان می‌کنند، خدا لعنتشان می‌کند و هر لعنتی در هر کجا به سوی آنها می‌رود مگر آن که توبه کرده و اصلاح شوند و اقرار به حقایق کنند که خدا توبه پذیر و مهربان است. سوره بقره. بدان که حقیقت لقاء الله در حیات دنیا که ذاتاً برخواسته از راز وجود امام است و بستر امامت است، اساره و گل سرسبد قرآن و اسلام است که در مذهب امامیه متبلور شده است. پس عجبا که مترجمین و مفسرین شیعه هم دوچار همین انحراف و تبدیل لفظ لقاء الله و لقای رب و وجه الله و جنب الله شدند که تماماً بیان حق امام و امامت است و تجلی لقای الهی. 11. آیه 7 از سوره یونس آشکارا بیان می کند که منکران لقاء الله در دنیا گم شده و از درک آیات خدا هم کور می مانند و این است راز این همه تحریف و تبدیل آشکار در ترجمه شاه کلید قرآن یعنی لقای الهی. کسی که مشتاق دیدار خداست البته که وقت دیدارش می رسد و او شنوای داناست. سوره عنکبوت. 12. ای انسان، تو به واسطه شوق و جهادت به پروردگارت میرسی و دیدارش میکنی. سوره انشقاق. که این آیه آشکارا از لقای در دنیا سخن میکند، وگرنه که همه خلایق به جبر در قیامت کبرا با جمال حق روبرو شده و از این ملاقات به بهشت یا دوزخ میروند و این امری جبری و مختوم است و ربطی به شوق و جهاد برای لقای او ندارد. بدانید که در تردید نسبت به دیدار پروردگارشان هستند، در حالی که او هر چیزی را در بر گرفته است و به هر چیزی محیط است. سوره فصلت. یعنی از هر چیزی قابل رؤیت است اگر شوق دیدارش را داشته باشند، همچون علی مرتضی که در هر چیزی خدای را می دید. و شیعش نیز باید چنین باشند و چنین خواهند. 13. با آیاتی که ذکر شده و می شود درک می کنیم که باور و شوق و جستجوی لقای الهی در حیات دنیا علت اول و آخر امر هدایت و ایمان و اخلاص و معرفت دینی است و بدون این آدمی کور و کر و گمراه و نومید و شقی است حتی اگر علامه دهر در دین باشد، ولی هیچ حقی را در جهان درک نمی کند. چرا در خودتان تفکر نمی کنید تا ببینید که هرچه که در زمین و آسمان هاست و بین آنهاست بر حق است و اجل مسما؟ ولی مسئله این است که اکثر مردمان به دیدار پروردگارشان ناباورند. سوره روم 14. اصلاً علت و مقصود از آفرینش عالم و آدم جز لقای الهی نبوده است، ولذا بدون چنین باور و جستجویی هیچ حقی در جهان قابل حصول و فهم نیست جز کوری و سرگردانی و شرک و نفاق. اوست خدایی که آسمانها را بی هیچ ستونی آشکار برپا نمود و سپس بر عرش مستقر شد و ماه و خورشید را تسخیر نمود تا وقت معین و تدبیر کرد امرش را و تفکیک نمود نشانه هایش را تا شاید به دیدار پروردگارتان باور و یقین یابید. سوره رعد 15. پس باید اعتراف کرد که امروز در آخرالزمان فرق بین کفر و ایمان، هدایت و ضلالت، علم و جهل، یقین و شک و فرق بین اسلام و غیر اسلام و شیعه و غیر شیعه جز در باور به لقاء الله و جستجو و شوق این لقاء در حیات دنیا نیست. بدان آنان که لقای الهی را تکذیب می کنند قابل هدایت نیستند. سوره یونس. و بدون چنین باور و شوق و جستجویی هیچ محقق و عالم دینی و غیر دینی به هیچ حقیقتی نائل نمی آیند. به زودی آیات خود را در آفاق و انفس شما به شما می نمایانیم تا بر شما عیان گردد که او حق است. و آیا کافی نیست که پروردگارت در هر چیزی شهید و شاهد است؟ بدانید که ایشان از ملاقات پروردگارشان در شک هستند. بدانید که او به هر چیزی محیط است. سوره فصلت. و این اتمام حجت خداست بر عالم و عامی و به خصوص بر مسلمین و امامیه. این کیست که حق است و همه آیات و مکاشفات الهی در درون و برون آدمی جهت اثبات حق اوست. او حق خداست و امام مبین است که مظهر لقاء الله است و چون اصلا باوری به این دیدار در دنیا نیست، پس همه آیات الهی در کتابش و در جهان بیرون و اندرون درک و تصدیق نمی شود و بلکه آشکارا لقای الهی را رضای الهی ترجمه می کنند. هیهات از لعنت خدا. و گفت شفاعت کردن از آن کسی است که خدا اذنش داده است. پس از فروکش کردن هراسشان پرسیدند او کیست؟ گفت او حق است که علی کبیر است. قرآن. آیا براسی به خصوص علمای امامیه چگونه در قیامت پاسخگوی خدایشان در قبال این همه آیات آشکار خواهند بود، آنان که لقای الهی را رضای الهی ترجمه و تفسیر می کنند؟ پس رضای الهی را چه ترجمه می کنند؟ لابد قضای الهی. 16. سوره لیل که سوره شب زنده‌داران مشتاق لقای رب است، دیگر جایی برای هیچ تحریف و تردیدی باقی نمی‌گذارد. انسان را در نزد پروردگارش چیزی قابل مطالبه نیست الا جمال اعلایش را که چون دیدار کند به مقام رضا رسد. سوره لیل. پس مقام رضا که کمال سلوک معنوی است، حاصل لقای الهی است. پس بی لقا هیچ رضایی نیست، نه از جانب خدا و نه خلق. پس مقام راضیتون مرضیه مقام لقاء الله است. و آنان که میپندارند که بی لقایش میتوان به رضایش رسید، دوچار رضای ابلیسی یعنی استکبار و خودشیفتگی و خودپرستی میشوند که غایت شرک و ظلم عظیم است. آنان که خدای را به ظن خود و هوای نفس میخوانند و میپرستند، این است شرک که ظلم عظیم است و خداوند مشرکان را عذاب میکند. آیات مکرری از قرآن کریم. 17. مشتاقان لقای پروردگار در جستجوی لقایش به چنان حدی از آتش می‌رسند که آرزوی مرگ می‌کنند تا پس از مرگ دیدارش کنند. آنان که دعوی دوستی با خدا دارند، اگر راست بگویند آرزوی مرگ می‌کنند. قرآن. و در چنین آرزویی است که از دنیا پاک شده و لایق لقای الهی می شوند که این بنده مشمول این امر بودم. به تحقیق که آرزوی مرگ می کردی پیش از آن که دیدارش کنی، پس دیدارش کردی. سوره آل عمران. و عجبا بر ترجمه ها و تفاسیر برخی از بزرگانی که چون اصلا منکر این دیدار در حیات دنیا هستند، در ترجمه ها و تفسیر این نوع آیات دوچار اشد هذیان و تحریف و تبدیل آشکار کلام الله می شوند. هیهات از لعنت الهی. 18. پس بدان که از میان این همه اذکار و آیات و حقایق الهی، هیچ کدام به اهمیت و اصلیت و وجوب ذکر لقاء الله نیست. چرا که مقصود خدا از آفرینش است که در سراسر قرآن متذکر است. سوگند به القا کنندگان ذکر. سوره مرسلات. زیرا القای هر ذکری ذکر لقاء الله است، پس ذکر لقاء الله از کر و ذاکرین و اکبر اذکار الهی است. زیرا القای همه اذکار و آیات و وحی‌ها و امرها و ارواح قدسی و کتاب و حکمت و علم لدنی جهت دیدار با القا کنندگان آنهاست. پس این فصل از کتاب ما به مثابه القای لقاء الله است. پس القای جمال هر القایی است و القای ذات و مبدع و معاد هر ذکری است و آن القای امامت است و خلافت و قیامت. 19. پس لقای پروردگار غایت لیاقت بشر در نوع برخورد و کاربردی و حفظ و حراست از امور است که از جانب خدا یا رسول و امام بر دل آدمی القا می شود، اما از ایمان، ذکر، معرفت، محبت یا روح و وحی وحی. این که دریافت کننده این القاعات الهی با آنچه که یافته چه معامله ای می کند و چه قضاوت و نظری دارد که تنفیس خطرناک ترین کاری است که اکثراً با این یافته های الهی می کنند که همان شرک است. بلذا هرگز به قلم رو به وصال و لقای رب و بهشت و یقین نمی رسند، چون لیاقتش را ندارند، چون خیانت کردند. آنان که با خدا و رسول و مؤمنان خیانت می کنند، خیانت نمی کنند الا به خودشان. قرآن کریم. خدا بهتر می داند که چه کسی استحقاق هدایت دارد که اوست آگاه و بینا به ذات دلها. قرآن. که محور و اساس لیاقت و استحقاق هدایت همانا شوق لقای رب است، که آیا فردی که القاعات معنوی را از کسی دریافت می کند تا چه حدی مشتاق و محب ایشان می شود و یا زن بعد ایشان را رقیب و خصم خود حساب می کند به میزانی که این القاعات را منی می کند؟ مثل دزدی که کالای مرغوبی یافته و می گریزد، بلذا از صاحب این کالا نفرت دارد و دیگر نمی خواهد او را ملاقات کند. این است که در قرآن کریم میزان استحقاق و لیاقت هدایت و شوق و جستجوی دیدار با رب است که رب اولیای الهی خداست و رب سایر مؤمنان همین اولیا هستند که مظهر تعلیم و تربیت و ربوبیت حق برای مردم می باشند. و اتفاقا در دیدار مشتاقان با پیر است که چه بسا لقاء الله رخ می دهد. چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود، خداوند دیدار می شود. رسول اکرم صلی الله. پس فاصله بین القاء و لقاء سراسر معرفت نفس است و اطاعت خالصانه از رب که قلم رو به کسب لیاقت است. القاء، لیاقت، لقاء. فصل 106، حضرت ایمان، اعتماد و دلباوری. مؤمن، آمن، امین، من، منان، امان. یا مؤمن. 1. المؤمن نیز از اسمای ذات ازلی خداوند است که در کتابش همچون سایر اسمای مشابهش فقط یک بار ذکر شده است، همچون احد و صمد و سلام. 2. مؤمن از ایمان و از ریشه امنه و مصدر من است، پس برخواسته از من ذات ازلی خداوند است. 3. ایمان در قرآن کریم و نیز امنه به معنای امنیت، پیمان، عهد، سوگند، امانت و باور کردن به کار رفته است. پس مؤمن به معنای موجودی صاحب من ذاتی و هویت و وجود و اصلیت خود به خودی است و لذا در خود ایمن است و به خودش متحد است و قسم خورده به خیش است و خود را به تمام و کمال باور دارد و این خداست تحت عنوان اسم المؤمن. پس درک می کنیم که از اسمای ذات مطلق و احدی اوست و خداوند به هر کسی هم این من و ایمانش را به هر درجه‌ای اعطا نماید، همچون او مؤمن می شود با همین ویژگی هایی که ذکر شد. خداوند به مؤمنان من داده است، یعنی منت نهاده است. سوره آل عمران. 4. پس مؤمن شدن یعنی خود شدن به ذات، و چون ذاتی جز خدا نیست و فقط اوست که در هستیش خودش است، پس فقط در الحاق به ذات او در خیشتن است که ایمن و متحد به خود و باورمند به خود می شویم، یعنی مؤمن. 5. پس ایمان به خدا عین ایمان به خود است که حاصلش اتکا به نفس خود و تعهد و سوگند به خود است و احساس امنیت و اطمینان و آرام و قرار در خود است و باور داشتن تمام و کمال به خود، و این تعریف انسان کامل است و امامان. بلذا در قرآن کریم هر کجا که سخن از مؤمن و مؤمنین است، منظور امامان هستند که سایر اهالی ایمان بایستی تحت ولایت و رهبری آنها باشند، زیرا آنها تحت ولایت و رهبری و ایمان به خدا و رسول هستند. به راستی که ولی شما خدا و رسول و مؤمنان هستند. سوره مائده. 6. پس مؤمنان به درجه ایمانی که یافتند دارای من الله هستند، پس با خدا هستند و خدا با آنهاست، به راستی که خدا با مؤمنین است. سوره انفال. و علی علیه السلام می فرماید که ایمان را 10 درجه است که سلمان فارسی در درجه 10 آن است. 7. ایمان اساس و بستر همه اخلاق الهی و فضائل معنوی و علم لدنی و صفات و اسماء الله است ولذا هر ایده و صفت و خلق و خوی و عملی از بشر یا ایمانی است و یا غیر ایمانی، و نیز این که همه اسما و صفات خدا به همان درجه ایمان آدمی در او فعال و زنده است. پس درجه علم و تقوا و عدل و صدق و قدرت و محبت و حکمت و خلاقیت هر مؤمنی به همان درجه ایمان اوست. پس سخن گفتن از مؤمن جاهل یا ظالم و شقی سخن بیهوده و ناحق و غیر ایمانی است و واقعیت ندارد، همانطور که سخن گفتن از عاقل و عالمی کافر هم مهمل و باطل است. به همین دلیل هیچ اسم و صفتی به اندازه ایمان در کتاب خدا ذکر نشده است. 8. پس ایمان امری قلبی و ریشه‌دار در جان و فطرت است که بسیار عمیق‌تر از دین صرفاً ذهنی و موروثی و فرهنگی است، و لذا فرموده مگویید که ما مؤمنانیم، بلکه شما اسلام آورده اید و دین در شما قلبی نشده است. قرآن. ولذا در سراسر قرآن سخن از آمنو منظور داعیان ایمان است و نه لزوماً مؤمنان، یعنی کسانی که دعوی ایمان دارند. ولذا در ده ها آیه نشانه های ایمان آورده شده است که این داعیان و نوع ایمان آورندگان به صدق و کذب و درجه ایمان خود آگاه باشند و دچار امر مشتبه نشوند و همواره امتحان می شوند که صدق و کذب و درجه ایمانشان بر آنها معلوم گردد. 9. حداقل های دین قلبی یعنی ایمان در قرآن کریم اینها هستند: ولی شما خدا و رسول و مؤمنان هستند. سوره مائده. یعنی اهل ایمان بایستی دارای ولی امر و امام باشد و در اطاعت او زیست کند. بر زن و مرد مؤمن نشاید که به اختیار خود باشند، بلکه در هر کاری از رسول اطاعت می کنند که اگر سر خود عمل کنند به گمراه کننده ترین زلالت های آشکار دوچار می شوند. سوره احزاب. یعنی آنان که به راستی دارای درجه ای از ایمان هستند و از اولیای خود اطاعت نمی کنند، از سایر مردمان گمراه تر و رسواتر می شوند و در ظلمانی ترین تاریکی گرفتار می آیند. و نیز این که نبایستی از غیر از اولیای خود اطاعت کنند، یعنی دچار شرک شوند. ای کسانی که ایمان آورده اید، غیر مؤمنان را اولیای خود نگیرید. سوره نساء. و دیگر این که اهل ایمان کسانی هستند که پس از ایمان آوردنشان در راه خدا هجرت می کنند تا بتوانند از دین صحوی و موروثی و تاریخی که سراسر شرک و نجات پرستی و آیین پدران است پاک شوند و عادات زشت مشرکانه را ترک نمایند و متقی شوند. ولذا امر به هجرت از بیشترین آیات و نشانه های اهل ایمان در قرآن است و از امور واجب سرآغاز ایمان می باشد. اهل ایمان کسانی هستند که در راه خدا هجرت و جهاد کردند. سوره انفال. زیرا اهل ایمان دشمنی خطرناک تر از خانواده و نژاد خود ندارند که در رأس آنها همسر و فرزندان هستند. ای اهل ایمان، بدانید که همسر و فرزندانتان دشمنان آشکار شمایند. بدانید و عفو کنید و مراقب باشید. سوره تغابن. 10. و اما اهل ایمان به درجه ایمانشان دارای ماهیت و خلق و خو و معنویت و زندگی روحانی هستند و همه امور عبادی و معیشتی و اجتماعی آنها متفاوت است و در جامعه صاحب نوری هستند که به آن شناخته می شوند. اهل ایمان کسانی هستند که چون خداوند را به یادشان آوری قلوبشان منجلی می گردد به نور خدا. و چون آیات الهی را برایشان تلاوت و متذکر شوی، بر ایمانشان افزوده می شود و به خدایشان باور و توکل کامل دارند. سوره انفال. در حالی که غیر مؤمنان در قبال یاد خدا و آیات او متشنج و تیره و تار شده و به عذاب می افتند و بر نفرتشان افزوده می شود. قرآن. و نیز این که اهل ایمان حقیقی هرگز دچار استکبار مذهبی نسبت به سایر مذاهب الهی نیستند و سایر پیامبران را همچون پیامبر خود حرمت می نهند و دوست می دارند. مؤمنان به خدا و فرشتگان و همه کتب و رسولان الهی ایمان دارند و می گویند ما در میان پیامبران هیچ فرقی نمی گذاریم. سوره بقره. و مهمترین نشان و صفت اهل ایمان توکلشان به خداست و لذا در سختی ها پریشان و افسرده و در به در و دریوزه نمی شوند که در این باره آیات بسیاری وجود دارد. مؤمنان باید به خدا توکل کنند. سوره آل عمران و مائده. و این که دارای رزق بسیط و کریم می باشند، پس بسیار قانع و آرام هستند و بحرانها و تورمها آنها را پریشان و ربایی نمی سازد. مؤمنان کسانی هستند که صاحب درجات در نزد پروردگارند و دارای طبع عذر طلبی و مغفرت در رابطه با دیگرانند و از رزقی کریم و با عزت و عزیز برخوردارند. سوره انفال. 11. و نیز این که اهل ایمان دارای درجه ای از نور خدا می باشند، پس در روابط با دیگران منشأ آرامش و عزت و روشنایی و بیداری هستند و این که بایستی به سوی دین خالص حرکت کنند تا دینشان فقط برای خدا و رضای او باشد، زیرا اکثر مردم از دین خالص بیزارند. قرآن. و اما مؤمنان کامل کسانی هستند که دارای رسالت می باشند و برگزیده خدایند و بایستی مظهر و اسوه آیین ابراهیم حنیف باشند. شما مؤمنان را خدا برگزیده تا پیرو آیین ابراهیم حنیف باشید و در راه خدا جهاد کنید که رسول شاهد و شهید در شماست و شما شاهد بر مردمان و خدا شما را کفایت می کند. سوره حج. که این مؤمنان با رسول خدا در باطن محشورند. بدانید که رسول در شماست. سوره آل عمران. و اینان استمرار رسالت محمدی هستند. محمد رسول خداست و آنان که با اویند. سوره فتح. که این دست از مؤمنین همان علیین و اولیای سایر اهل ایمان هستند. 12. مؤمنان کامل مقیم در صلات و زکات هستند و دائم الصلات. صلات در دلهای مؤمنین نوشته شده است. سوره نساء. یعنی تمام زندگیشان را از دنیا پاک کردند و این معنای مقیم در زکات بودن است و در میان مردم مظهر خشوع و یاریگری و هدایت می باشند. به راستی که ولی شما خدا و رسول و مؤمنانی هستند که مقیم در صلات و مقیم در زکات و دائم در رکوع می باشند. سوره مائده. زیرا ولی این مؤمنان اولیایی رسول است که در آنهاست و ولی رسول هم خداست. اینان مظاهر اسم المؤمن بر روی زمین می باشند، یعنی مظهر من الله هستند که برای خلق حامل نور امنیت و شفاعت و سلامت و اطمینان و روشنایی می باشند. 13. و خداوند به برخی از این مؤمنان کاملش از نزد خود روحی القا می کند و آنها را به لقای الهی می رساند تا در میان مردم حامل این پیام باشند و مردم را به دین خالص دعوت کنند. بالا برنده درجات و صاحب عرش القا می کند از امر خود روح را به هر بنده ای که بخواهد تا هشدار دهد برای لقاء الله. سوره غافر. 14. ایمان در یک کلمه با همه ابعاد و اصول و ارکانش حاصل ایمان به خداست که خدا با همه اسما و صفاتش در همه حال و همه جا هست، به خصوص در جان من، و سپس حمد و ذکر و پرستش او. ولذا در فرهنگ قرآنی دو نوع ایمان داریم که ادعا می شود: ایمان کافرانه و ایمان مؤمنانه، ایمان از راه دور و ایمان از نزدیک، ایمان به خدای آسمان ها و ایمان به خدایی که در دل و جان و سراسر زندگی حاکم و ناظر و فاعل است، که البته خداوند در کتابش ایمان از راه دور را اصلا ایمان نمی داند. گویند که ایمان آوردیم به خدا، بگو که چگونه از دور دست ها به خدا ایمان آورده اید؟ به راستی آنان که کافر شدند عالم غیب را در جایی بسیار دور می دانند. قرآن کریم. 15. و اما مؤمنان حقیقی نیز دو نوع هستند: آنهایی که خدا را قریب یعنی نزدیک می یابند و کسانی که خدا را اقرب یعنی در نزدیکترین حد می‌یابند، خدایی که نزدیک است. سوره هود. و خدایی که از رگ گردن هم به انسان نزدیکتر است. سوره قاف. خدای مؤمنان کامل که علیین و صاحب روح هستند، خدای اقرب و باطنی است، ولی خدای سایر مؤمنان خدای قریب است که در وجود علیین با آنها سخن می کند. پس مؤمن حقیقی خداوند را یا در درون خود دارد و یا در کنار خود. 16. و اما ایمان و مؤمن به معنای باورمند و ایمن نیز همچون سایر اسما و مصدرها در زبان عرب در آن واحد حامل دو مفهوم متضاد است. اگر ایمان حاصل باور به خدا در خیشتن باشد، حاصلش ایمنی و اطمینان و روشنایی است، ولی اگر ناشی از خودباوری و خودشیفتگی جاهلانه و شیطانی باشد، حاصلش ظلمت و بیقراری و هراس است. به هر حال مؤمن انسانی متکی به خود و خودباور و ایمن در خیش است، اگر باور به خدا در خیش باشد. ولی اگر حاصل باور به شیطان در خیش باشد، حاصلش کفر و هراس و بخل و تاریکی است. و اما میزان چیست؟ امام حی، یعنی مؤمن بی امام، مؤمن به شیطان است، یعنی کافر است. فصل 107. حضرت مودت، همیاری، ود، ودود، مودد، اودل مبددین، احق الودودین، اقرب المبددین. یا ودود. 1. مودت که از مصدر ود است به معنای دوستی کردن است، ولی نه لزوماً از بابت دوست داشتن و محبت. پس مترادف ولی و حبیب نیست، بلکه نوعی دوستی نمودن و یاری کردن عام است نسبت به همه، و خداوند ودود است، یعنی اهل مودت با همگان است. اوست که پدید آورده و باز می‌گرداند و او آمرزنده و ودود است و صاحب عرش مجید. سوره بروج. 2. به همین دلیل خداوند جز کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می کنند ما را امر به مودت با همگان نموده است، ولی از مودت با دشمنان خدا و رسولش باز داشته، حتی اگر عزیزترین خیشان ما باشند، که اگر چنین کنیم اهل ایمان نیستیم. سوره مجادله 3. و از نشانه هایش این که از نفس خود شما برای شما همسری آفرید که تسکین می‌یابید در نزدش و بین شما مودت و رحمت قرار داده است و این نشانه ای برای اهل تفکر است. سوره روم. نخستین که از مودت خداوند نسبت به همه انسان هاست که از نفس هر کسی برایش همسری می آفریند تا بتواند در کنارش آرامش و قرار یابد، و بلکه رحمت و مودت هم در رابطشان قرار می دهد، با این که از دو جنس متضادند که هر کدام می خواهد دیگری را به عشق و پرستش خود وادارد. پس مودت و رحمت رابطه زناشویی به راستی از نشانه های الهی جهت هدایت به سوی او می باشد، یعنی یک بیانه و معجزه است از برای کسانی که تفکر می کنند، و همچون نوری در ظلمات است و دوستی در غایت دشمنی. پس رابطه زناشویی یک وادی از بینات برای اهل هدایت است و به معنای مودتی برای همه خلایق است جهت هدایت به سوی خدا، و این است که در دین مبین اسلام ازدواج نیمی از دین است، زیرا یکی از وادی‌های سیر و سلوک عرفانی است، همانطور که رابطه امام و مأموم نیز رابطه دو ضد است که به هدایت می انجامد، زیرا رابطه وجود و عدم است. 4. اینک بهتر معنای اسم ودود را در می یابیم به معنای گشاینده وادی های هدایت خلق به سوی رستگاری و حیات جاوید، زیرا به لحاظ لغت هم وادی از لفظ ود است به معنای راه یاری و دوستی خدا با خلق جهت هدایتش به سوی خودش که سرمنشه رحمت و ابدیت و کمال است، و لذا هر یک از مراحل سیر و سلوک عرفانی را یک وادی می گویند که به معنای راهی از مودت الهی به سوی مؤمنان است تا آنها را به سوی خود بکشاند، که ازدواج یک وادی و مودت عامه برای کل بشریت است، و لذا همه انبیا و اولیای الهی از این وادی که یکی از پیچیده ترین وادی های هدایت است با سرافرازی عبور کردند، ولی اکثر مردمان در این نخستین وادی ساقط و هلاک می شوند. 5. پس ازدواج همانطور که آیه مذکور می فرماید یک خلقت و یک مودت الهی برای هدایت و رستگاری است، یعنی ازدواج همانطور که بارها نشان داده ایم نخستین مرحله از خلق جدید انسان است، و لذا می فرماید که از نفس خود شما برای شما همسری خلق کرده ایم. در این معنا بمان. پس اگر با چنین نگاهی به زندگی زناشویی و ازدواج بنگریم، آن را وادی الهی برای نجات و رستگاری جاوید میابیم و نه اسبابی برای عیاشی و فساد و خودپرستی و بندسازی همسر و فرزندان، زیرا در این آیه زناشویی قلم رو به آفرینش جدید است. 6. باید دانست که هر راه، شرایط و موقعیتی که خداوند پیش روی کسی قرار می دهد یک مودت الهی به مفهوم دقیق کلام یک وادی از سیر الالله است، که حضرت ودود صاحب و ناظر این راه است، که اگر آدمی اهل ایمان و تفکر باشد از هر موقعیت به ظاهر مطلوب و نامطلوبی راهی به سوی او می جوید، همانطور که در واقع ازدواج یک مودت عامه است، و اگر خدا بین زن و شوهر محبت و مودت قرار داده است، پس خود حضرت ودود و رحیم در این رابطه شاهد و ناظر است. که اگر حقوق الهی رعایت شود حتی واقعه لقاء الله ممکن می شود. سوره بقره 7. ای رسول، بگو که من هیچ پاداشی از شما برای رسالتم نمی خواهم جز مبدت نزدیکانم. سوره شورا، که این مبدت و دوستی با نزدیکان رسول عین مبدت رسول است نسبت به آنان، چرا که نزدیکان رسول مقربترین مؤمنانند و هر یک به مثابه دربی از مبدت خدا و رسول به سوی اهل ایمان می باشند، یعنی هر یک وادی به سوی رسول و خداوند است اگر با این نزدیکان دوستی شود و نه انکار و دشمنی که معمولا بیشتر است، چرا که راز دوست دوست در قلمرو به ایمان از بزرگترین راز هاست که برای درک و دریافت این مبدت و یاری بایستی جهادی کبیر بر علیه ابلیس و استکبار نفس در پیش گرفت. زیرا کسی که با نزدیکان رسول به جای مبدت ادابت کند به زودی به انکار و ادابت با رسول می رسد و خداوند. 8. مبدت تلاشی برای دوست شدن است و لذا قلم رو به رسیدن به مقام ولایت و محبت الهی است. پس اساس همه تلاش های اهل ایمان در رابطه با رسولان زنده می باشد که درب ورود به این مبدت الهی که رسولان زنده هستند همانا نزدیکان رسول می باشند، یعنی دوستان دوست. پس مبدت قلم رو به دوستی کردن با دوستان خدا و رسول است، همانطور که خداوند حتی با دشمنان خود مبدت دارد و همواره راه‌هایی را به سوی خود پیش روی آنها قرار می دهد. ولی مؤمنان طبق امر شدید خداوند حق ندارند با دشمنان خدا و رسول مبدتی داشته باشند، حتی اگر این دشمنان عزیزترین اعضای خانواده باشند. 9. آنان که ایمان آورده و به صلح رسیدند، خدای رحمان برایشان دوستی قرار می دهد. سوره مریم، یعنی آنان که با صلح به عالم و آدم رسیدند و دست از ادابت با خلق کشیدند، هر کسی را و هر موقعیتی را و هر راهی را یک وادی ودودی پروردگار می‌یابند، یعنی از همه سو مورد مودت حضرت ودود قرار می‌گیرند و کل جهان هستی ودود آنهاست، یعنی در مودت با آنهاست.